با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب مکاشفه، ادامه فصل 21. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یوحنا در ادامه رویایش تخت نشینی را دید که به او گفت اکنون من همه چیز را از نو می سازم. این را بنویس زیرا این سخنان راست است و می توان به آن اعتماد کرد. تمام شد. من الف و یا، اول و آخر هستم. این است امتیاز کسی که پیروز شود. من به تشنگان از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید. من خدای او خواهم بود و او فرزند من. این سخنان آن تخت نشین یعنی عیسی مسیح است و اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. از طریق ایمان به عیسی مسیح پسر خدا، همه ایمانداران فرزندان خدا می شوند. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 نوشته شده است اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. آنها همه چیز را به ارث می‌برند، چون این وعده به فرزندان خدا داده شده بود. در نامه رومیان فصل 8 آیه 16 الی 17 نوشته شده است روح خدا با روح ما با هم شهادت می‌دهد که ما فرزندان خدا هستیم و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت وارث یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. من خدای او خواهم بود و او فرزند من. در متن این سخن به زبان یونانی نوشته شده و او پسر من، و این یک سخن عجیب است. یکی از مفسران کتاب مقدس توجه ما را به این واقعیت جلب می کند که در نوشته های یوحنا اینجا تنها جایی است که گفته شده هر ایماندار در ارتباط با خدا یک پسر است. در متن‌های دیگر از کلمه دیگری برای رابطه فرزند و پدر استفاده شده است. خداست که در اینجا می گوید پسر من. ایمانداران کلیسا جزئی از قوم خدا می باشند، ولی آنها مقام و امتیاز بیشتری دارند. آنها به شیوهی پرجلال و بی نظیر پسر خدا می باشند. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 نوشته شده است ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد، ولی همینقدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. در مکاشفه فصل 21 آیه 8 می‌خوانیم اما سزای ترسویان، بی ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران، جادوگران، بت‌پرستان و انواع دروغگویان دریاچه‌ای از شعله‌های آتش و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم. خصوصیاتی عجیب در مورد این آیه وجود دارند. در ابتدا وضعیت دریاچه آتش و انسانهای از دست رفته هیچ اثری بر خلقت آسمانها و زمین جدید نخواهد گذاشت. هلاک شدگان تا ابد در وضعیت خود باقی خواهند ماند. نکته دوم این است که در آسمانها و خلقت جدید هیچ امکانی برای گناه وجود ندارد. یعنی همان عاملی که سبب شد انسان ترسو، بی ایمان، دروغگو، جنایتکار و همه خصوصیات دیگر را داشته باشد و بارها همه مرزها را بشکند و از خدا نافرمانی کند. گناه و قدرت آن برای همیشه از خلقت جدید بیرون افکنده شده است. و نکته آخر این است که دریاچه آتش ابدی است. برای اینکه مرگ دوم می باشد و هیچ رستاخیز سوم و دیگری نیست. جدایی ابدی از خدا وجود دارد و هیچ چیز ترسناکتر و وحشت آورتر از این موضوع نیست. اورشلیم جدید توصیف منزل ابدی عروس. ظهور این شهر همراه با زیبایی عشق خالص و شادی بی نهایت می باشد. با زبانی متعال به توصیف ارزش آن پرداخته و تصویری بسیار با شکوه را در مورد آن به نمایش می گذارد. اندیشیدن به آمدن پرجلال آن شهر یک قوت روحانی است برای کسانی که در سفرشان به آنجا خسته می شوند. شهر اورشلیم جدید واقعا شهری است که پس از دوره 1000 ساله خواهد آمد، چون تا پایان دوره 1000 ساله و شروع ابدیت ظاهر نمی شود. این شهر به طور آشکار در فکر عیسی مسیح بود. وقتی در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 2 گفت من می روم تا مکانی برای شما آماده کنم. اما تا زمانی که تمام نمایش غم‌انگیز زمینی به پایان رضایت بخش نرسیده بود، پرده آن صحنه آسمانی بالا نرفته و آن شهر با شکوه آسمانی دیده نشده بود. تا هنگامی که آن دوران بی پایان شروع نشود، غم و اندوه زمین ساکت نخواهد شد. اورشلیم جدید برای ابدیت مانند آنچه است که اورشلیم زمینی برای دوره 1000 ساله حاکمیت مسیح می باشد. اورشلیم زمینی از بین نمی رود، بلکه در ابدیت جایگاه دوم را خواهد داشت. نیکی و عدالت در اورشلیم سلطنت خواهد کرد، ولی در اورشلیم جدید سکونت نخواهد داشت. عیب و نقص و شورش حتی در اورشلیم زمینی در دوره 1000 ساله وجود خواهد داشت، ولی در اورشلیم جدید آسمانی کمال و بیگناهی کامل حضور خواهد داشت. همانطور که ملکوت پادشاه جایگاهی مهمتر از جایگاه دولت دارد، اورشلیم جدید نیز از شهر اورشلیم زمینی برتر است. این موضوع هیچ تأثیری بر شهر زمینی ندارد و همچنین باعث درد و رنجی برای آن نخواهد شد. این شهر می تواند با همان روحیه یحیای تمیددهنده سخنان او را در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 29 بگوید. عروس به داماد تعلق دارد. شهر اورشلیم جدید منزل و مکان اقامت کلیسا است. این شهر خانه و وطن کلیسا می باشد. این شهری است که کلیسا به سوی آن در سفر است، در حالی که خیمه خود را به سمت آسمان می برد. اکنون در فصل 21 به طراحی ساختمان این خانه و شهر نگاه می کنیم. در مکاشفه فصل 21 آیه 9 می خوانیم: آنگاه یکی از آن 7 فرشته که 7 پیاله پر از 7 بلای آخر را به دست داشت آمد و به من گفت بیا من عروس یعنی همسر بره را به تو نشان خواهم داد. در آیات 9-21 در این فصل جزئیاتی در مورد این شهر توصیف شدند. جنبه روحانی مربوط به این شهر را دیدیم که بسیار عالی و باشکوه بود. ولی اکنون به جنبه جسمانی و فیزیکی شهر توجه می کنیم که ارزش توجه دارد و مهم است. در اینجا بایستی به رابطه میان شهر و شهروندان آن دقت کنیم. این شهر برای کلیسا مناسب است. مطمئناً این نتیجه را نمی‌گیریم که شهری خالی بدون شهروندانش عروس است. در مکاشفه فصل 22 در آیات 3، 6 و 19 شهروندان با شهر مشخص شدند. در مکاشفه فصل 21 آیه 8 به افرادی که از شهر بیرون شده و از اقامت در آن محروم می باشند اشاره شده است. گرچه بایستی تفاوت میان عروس و شهر عنوان شود، ولی قصد و هدف نویسنده این است که به هر دو توجه گردد. در این متن توصیفی همراه با تحسین و تعارف زیبا می‌بینیم که مقداری از ارزش و عشقی را آشکار می‌کند که داماد به عروس خود دارد. مکاشفه فصل 21 آیه 10 می‌گوید او مرا در روح به کوه بسیار بلندی برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا به زیر می آمد. مطمئناً این شهر هیچ همتا و نظیری در میان شهرهای زمینی ندارد که بر روی پایه و اساس زمینی ساخته شدند. این شهر از آسمان به پایین می آید. اصل و جایگاه آن در آسمان است و خداوند عیسی سازنده آن می باشد. با اینکه شهر از آسمان به پایین می آید، ولی هیچ اشاره یا نشانه‌ای نیست که در آن شهر به پایین و بر روی زمین می آید. شهر زمینی اورشلیم هرگز به آسمان بالا نمی رود و شهر آسمانی اورشلیم هرگز به زمین نمی آید. نمی دانم که آن شهر تا چه مقدار به پایین می آید. این موضوع باعث ایجاد تفاسیر اشتباه شده است. در آغاز مسیحیت یکی از فرقه های انحرافی به نام ابیونی ها به این شیوه انحرافی معتقد بود که همه متن های مربوط به شهر اورشلیم در مورد اورشلیم زمینی است. یک فرقه انحرافی دیگر در اوایل مسیحیت به نام گنستیک ها از جنبه دیگری انحراف داشتند و این موضوع را به صورت روحانی تفسیر کرده و این متن را مربوط به آسمان و بهشت آسمانی می دیدند. بسیاری از مکاتب و اعتقادات انحرافی مدرن شهر اورشلیم جدید را به خودشان ارتباط داده و آن را از نظر جغرافیایی در محلی قرار می دادند که خودشان انتخاب می کنند. سازشکاران مسیحی و کسانی که دوره 1000 ساله را به عنوان یک واقعیت قبول ندارند، اعتقاد دارند که این شهر در آسمان است. با وجود اینکه کتاب مقدس به طور آشکار بیان کرده که از آسمان پایین می آید. در ارتباط با این متن دو واقعیت آشکار وجود دارند. یک، از آسمان به پایین می آید. دو، بیان نشده که به زمین می آید. این متن کتاب مقدس شهر را جایی در میان آسمان و زمین یا در هوا نشان می دهد. و این مشکلی است که بسیاری از آن پرهیز می کنند. ولی چرا نپذیریم که این شهر در هوا است؟ آیا یک تمدن در جایی در فضا روی یک سیاره جدید نمی تواند وجود داشته باشد؟ این امکان هست که اورشلیم جدید ماهواره دیگری برای زمین باشد که به دور زمین می گردد و یا آنچه که من بیشتر احتمال می دهم و فکر می کنم که حقیقت چنین است، زمین یکی از ماهواره‌هایی خواهد بود که همراه با خلقت جدید دیگر به دور اورشلیم جدید خواهد گشت. این فصل نشان می دهد که این شهر مرکز همه چیز خواهد بود. تمام فعالیت‌ها و جلال بر دور این شهر می باشد. خدا در آنجا خواهد بود، پایتخت او می باشد و جهان او به صورت خدا محور اداره خواهد شد. بنابراین شهر اورشلیم جدید دارای یک اهمیت و جایگاه باشکوه در ابدیت خواهد بود. در مکاشفه فصل 21 آیه 11 می خوانیم: این شهر باشکوه خدایی و مانند جواهری گرانبها می درخشد. آن مانند یشم بود و به روشنی بلور. پولس رسول در نامه رومیان فصل 5 آیه 2 به ایمانداران میگوید: به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی میکنیم. این امید در آن شهر مقدس واقعی شده و درک خواهد شد. انسان در گناه هیچگاه شاهد مکاشفه جلال خدا نبوده است. تجربه قوم اسرائیل در بیابان به آنان آموخت که هر بار در اردوگاه آنان شورش و مخالفتی بود، جلال خدا در داوری ظاهر شد. ظهور جلال خدا برای یک قلب گناهکار ترس و وحشت ایجاد می کند. اما چه شراکت با شکوهی است که بتوانیم جلال او را مشاهده کنیم وقتی با لباس عدالت مسیح بر تن در حضور خدا بایستیم. دو واقعیت عالی این شهر را مظهر کامل و پوری جلال خدا می سازند. یک، حضور خدا شهر را سرچشمه جلال برای تمام هستی می گرداند. همه برکات از آن شهر می درخشد. دو، حضور مقدس مانع بیان و ظهور جلال خدا نمی شود. گناه باعث شد تا خدا جلال خود را از انسان بردارد و جلال او در حضور انسان آشکار نمی شود. اما در این شهر همه چیز گذشته است چون گناهی وجود ندارد. انسان نجات یافته در شهری با خدا ساکن است که دارای جلال خدا است و این هدف عظیمی می باشد که شایسته خدا است. این شهر هدف متعال خدا را در ارتباط با کلیسا آشکار می کند که با توجه به نامه عبرانیان فصل 2:10 می خواهد فرزندان زیادی را به جلال و شکوه برساند. کلمه‌ای که در اینجا با بلور معنا شده در متن یونانی نور یا نوردهنده می باشد. به این مفهوم که سرچشمه نور است. این شهر نور می دهد. مانند ماه نیست که نور را منعکس کند و هیچ کس مانند خورشید نمی باشد که از طریق فیزیکی نور را تولید کند. بلکه سرچشمه نور است و نور می دهد و می درخشد. حضور خدا و مسیح این نکته را توضیح می دهد همانطوری که خداوند در انجیل یوحنا فصل 9:5 گفت من نور جهان هستم. خدا نور است. تمام شهر مانند یک جواهر گرانبها می باشد. این جواهر مانند الماس است. شبیه به سنگ الماسی است که می درخشد. سنگ جواهری که در اینجا اشاره شده می تواند الماس باشد چون این سنگ قیمتی بیش از سنگهای گرانبهای دیگر برای انسان شناخته شده بوده است. شباهت کلمه عبری کریستال در حزقیال فصل 1:22 و کلمه عبری یخ کمک می کند تا بتوان کلمه بلور که مانند الماس می درخشد را در این ترجمه پذیرفت. شهر اورشلیم جدید مانند الماسی است که بر روی یک محوطه طلایی قرار گرفته باشد. این شهر حلقه ازدواج عروس است. نشانه ای از نامزدی و عروسی کلیسا با مسیح می باشد. دروازه های شهر در مکاشفه فصل 21:12-13 می خوانیم. دیوار بسیار بلندی با 12 دروازه داشت که بر آنها 12 فرشته بود و بر دروازه ها نام های 12 طایفه بنی اسرائیل نقش بسته بود. 3 دروازه به جانب مشرق بود، 3 دروازه به جانب شمال، 3 دروازه به جانب جنوب و 3 دروازه به جانب غرب. این شهر دارای 12 دروازه است. 3 دروازه در هر سمت شهر. بر هر یک از دروازه ها اسم یکی از قبیله های اسرائیل نوشته شده است. این موضوع بسیار واضح است و فوراً نظمی را به یاد می آورد که قوم اسرائیل در هنگام سفرشان در بیابان اردوگاه خود را در اطراف خیمه عبادت برپا می کردند. قبیله لاوی قبیله کاهنان بود و در امور مربوط به خیمه عبادت خدمت می کرد. اورشلیم جدید از یک نظر معبد یا خیمه عبادت است چون خدا در آنجا با انسان سکونت دارد. عروس به عنوان کاهنی است که دائما به او خدمت می کند. ایمانداران مسیحی به عنوان کاهنان در شهر ساکن هستند همانطوری که قبیله لاوی در خیمه عبادت بود. همه چیز در ابدیت با این شهر روبرو خواهد شد و به سمت آن خواهد بود چون خدا در آنجا است. قوم اسرائیل بر روی زمین از همان رابطه‌ای لذت خواهد برد که در ارتباط با خیمه عبادت در سفر بیابان و بعداً در رابطه با معبد در شهر اورشلیم داشتند. این شهر برای قوم اسرائیل خیمه عبادت خواهد بود. قوم اسرائیل در میان انبوه جمعیتی خواهد بود که در ابدیت به این شهر خواهد آمد تا خدا را پرستش کنند. آنان از زمین خواهند آمد تا پرستش و جلال خود را به او تقدیم نمایند. آنها در این شهر سکونت نخواهند داشت همانطوری که در خیمه عبادت نیز ساکن نبودند. فقط کاهنان هستند که در واقع در آنجا ساکن خواهند بود که در اینجا عروس یعنی کلیسای مسیح است. عروس در ابدیت جایگاه نزدیکتری را به خدا خواهد داشت و عروس مانند یوحنا در آن اتاق بالا در هنگام شام آخر در آغوش خداوند خواهد بود. در سرود سلیمان در غزل غزلها فصل 8 آیه 5 نوشته شده است: این کیست که بازو به بازوی دلدار خود از صحرا می آید؟ او عروس است و از بیابان، یعنی این دنیای زمان حال آمده است. اما 12 قبیله اسرائیل به شهر آسمانی خواهد آمد تا خدا را پرستش کنند. از هر 4 سمت شهر 3 قبیله خواهد آمد. پس از ایام پرستش به زمین باز خواهد گشت. اما عروس در اورشلیم جدید ساکن خواهد بود. پایه و بنیادهای شهر آسمانی. در مکاشفه فصل 21 آیه 14 می‌خوانیم: دیوار شهر بر 12 سنگ بنا شده بود و بر آن سنگ‌ها نام‌های 12 رسول بره منقوش بود. شهر دارای 12 سنگ بنا یا بنیاد است که نام 12 رسول بر آن نوشته شده است. در نامه افسوسیان فصل 2 آیه 20 در مورد کلیسا گفته شده است: شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است. وقتی عیسی مسیح به آسمان برگشت، کلیدها را به رسولان سپرد. میتوان گفت که از نظر انسانی کلیسا در دستان این 12 نفر بود. در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 1-2 در این مورد نوشته شده است: تئوفیلوس عزیز، من در اولین نامه خود درباره تمام کارها و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد، به تو نوشتم. به نظر من میتیاس در واقع از دید خدا جایگزین یهودا نمی باشد، بلکه شخصا معتقدم که پولس جانشین یهودا شد و یکی از 12 رسولان است. شمعون پتروس قبل از آمدن روح القدس آن جلسه را برگزار کرد و میتیاس انتخاب شد و من فکر نمی کنم که انجام این کار تحت اراده خدا بود. دیگر هیچگاه اشاره‌ای به میتیاس نشده است، اما بارها عنوان پولس رسول را در کتاب مقدس مشاهده می کنیم و من فکر می کنم که او همان فردی بود که از طرف خدا برگزیده شد تا جایگزین یهودا باشد و بنابراین پولس 12 رسول است. به آن 12 رسول همه نوشته های کلیسا سپرده شد. این افراد اولین موعظه ها را انجام داده و کلیسا را سازماندهی کردند و جزء اولین شهیدان بودند. به هیچ وجه احترام گذاشتن به کتاب مقدس نیست اگر تلاش شود به اهمیت 12 رسول عیسی مسیح بیتوجهی شود. از نظر واقعی باید گفت که آنها پایه‌ها و بنیادهای کلیسای مسیح در تاریخ می باشند. کلیسا بایستی برای همیشه و در ابدیت سپاسگزار آنان باشد. این موضوع سبب نمی شود که از جایگاه و ارزش والای عیسی مسیح کاسته شود، چون او سنگ اصلی بنا است و کلیسا بر بنیادها بنا شده که رسولان مسیح پایگذاری کردند. اندازه و شکل شهر جدید. در مکاشفه فصل 21 آیه 15-16 می‌خوانیم: فرشته‌ای که با من سخن می‌گفت متری زرین در دست داشت که شهر و دیوارش و دروازه‌هایش را با آن اندازه بگیرد. شهر به شکل مربع و پهنا و درازایش یکسان بود. اندازه آن با متری که در دست داشت 2400 کیلومتر بود. درازا و پهنا و بلندیش برابر بود. تشریح شکل این شهر واقعا مشکل است، به این علت که ما تا حد زیادی ناتوان هستیم که قادر باشیم دیدگاه خود را از جهانی که محدود به زمان است در مقیاس خلقت جدیدی که ابدی است ترجمه و تفسیر کنیم. مقیاسا، اندازه ها و شکلی که در ارتباط با شهر نوشته شده فراتر از همه طرح‌ها و تصورات ما است. درباره اندازه شهر گفته شده 2400 کیلومتر بود. درازا، پهنا و بلندایش برابر بود. مساحت این شهر عظیم و عجیب است وقتی ابتدا به آن توجه می‌کنیم، ولی باید اهمیت شهر را در نظر گرفت. مطمئناً خدایی که خالق عظمت این جهان است قادر است چنین شهری را بنا کند. اگر در ساحل دریا به ماسه‌های ساحل و آب‌های اقیانوس توجه کنید، عظمت او را درک می‌کنید. او خدایی است که کوه‌ها و صخره‌های فراوان را آفریده و با دستان پرقدرتش آسمان را با اجرام آسمانی خلق نموده و پر ساخته است. وقتی او چنین عمل شگفت انگیزی انجام داده، مطمئناً شهر جدید او عظیم خواهد بود. این شهر ساخته دستان توانای خدای خالق است. خداوند عیسی مسیح همان نجار ناصری کسی است که این شهر را می سازد و آماده می کند تا ایمانداران مسیحی برای همیشه در آنجا زندگی کنند.